عرض کردیم خدای متعال در سوره مبارکه انفال بعد از داستان جنگ بدر و مسیر فتحی که برای جبهه نبی اکرم گشوده شده در عالم و قواعد فتح و پیروزی و تکالیفی که مسلمان ها در مسیر این فتح و پیروزی دارن و از سنت های الهی است، بعد از بیان اینها یه مروری به امکانات جبهه مقابل میکنه، میفرماید اینها امکاناتی دارن ولی شیطان دستگاه محاسباتی اینها رو به هم میریزه، خیال میکنن که پیروز صحنه هستن، کسی بر اونها غالب نیست، این خطای در محاسبه است. گاهی حتی احساس میکنن که بر دستگاه خدا هم پیروز شدن. اینا شیاطین اینجوری هستن دیگه. یهود قرآن تعبیری ازشون نقل میکنن که ید الله مغلولتون، دست خدا بسته شده است. ما کار اونجوری که میخوایم جلو میبریم. میدونید اینا سر موضوعات متعددی با خدا نزاع دارن، اینکه بر سر اینکه نبوت چرا از نسل حضرت اسحاق رفته در نسل حضرت اسماعیل، بر سر این نزاع دارن. و خدا متعال میفهمد چرا به جبرئیل دعوا میکنید، او مأمور منه، او مأمور بوده وحی اونجا ببره. در سوره جمعه ملاحظه کردید میگن پیغمبر باید ما باشیم. قرآن فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این از کسی ما نمیخوایم بگیریم، از شما نمیخوایم بگیریم که از شما اجازه بگیریم که این مقام نبوت از فضل الهیه، به کسی هم میده که شایسته باشه. ملاحظه کردید یکی هم بر سر مسئله آخر از زمان و اینا، اونا باز مدعیان که مصلح کل باید از ما باشه، سر این موضوع نزاع جدی دارن با حضرت و خود با حضرت حق و میخوان طرح خدا رو به هم بزنن. بر همین اساس هم میدونید اونها حرفشون اینه که اون قربانی هم که حضرت ابراهیم داده اون جناب اسحاق بوده، میگن اون کسی که پیروزی نهایی به دست او رقم میخوره از دست نسل اون کسی است که قربانی شده، همینطور هم هست و او از نسل حضرت صادق. میگن از این حرفا، این روزا هم که دقت کنید تو مطالعه کنید از این حرفا دارن. علایال غرض هم اینه، اونها معتقدن که دست خدا رو بستند و بر خدا پیروز شدند و مکرر لذا قرآن این نکته رو گوش زد میکنه که شما دست خدا رو نبستید، شما پیروز صحنه نیستید، سبقت بر خدا نگرفتید. این عناوین مکرره در قرآن. علتش این است که خدا متعال در طرح بزرگی که برای تحقق کلمه توحید در عالم دارد دست شیطان و قواش رو باز میگذاره، به اونا هم امکاناتی میده، فرصت میده، اجازه میده طرحشون رو تا آخر جلو ببرند، کار به جای میرسه، این احساس غلبه میکنن. قرآن فهمد اینجوری نیست، این محاسبه خطاییست، این از کارهاییست که شیطان در دستگاه محاسباتی انسان دخالت میکنه، ایجاد خطا میکنه. قرآن فرمود خودشون رو جبهه پیروز میدونن، شیطان بهشون میگه لا غالب لکم الیوم، این یک دو، حالا تعبیر دقیقی نیست، از در عقل عملی هم عملشون رو زینت میده، میگه کار شما کار، طرح شما طرح درستی صحیحی است. الان شما ملاحظه بفرمایید مدعیان اداره بشر یه طرح توسعه دارن دیگه، چیز دیگه که ندارن، که قبلا ازش با ایده ترقیات میکردن، الان توسعه، خیال میکنن همه حقایق در این خلاصه میشه. نهاد دارید خیال میکنن چیزی دستشونه واقعا در مقابل طرح انبیا، این برنامه توسعه‌ای که دارن، خیال میکنن خیلی طرح مهمیه، در حالی که از نظر قرآن اینجوری نیست. از نظر قرآن طرحی که مقابل انبیاست طرح حیات الدنیا است. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. این حیات دنیایی که مقابل طرح انبیاست همین پنج چیزه، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، که مثل غیسن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و تراه مصفر را ثم یکون و حتاما، مثل باران بهاری است که خب یه رویشی به دنبالش هست ولی دوام نداره، وقتی نسیم پاییز میوزه اینها زرد میشن، بعدم خس و خاشاک زیر دست و پا میشن. کل حیات دنیا اینه، حیات دنیایی که خدا برای دستگاه فرائن خلق کرده، امدادشون کرده، چیزی غیر از این نیست. عنایت می‌فرمایید. امکاناتی بهشون داده، امکاناتشون هم به حسب ظاهر وسیعه، ولی خدای متعال دستگاه شیطان رو گاهی وقتی توضیح میده برای اینکه ما هوشیار بشیم، خیلی جزئیاتشو تفصیل میده که حواستون باشه. ولی اونجایی که میخواد جمع‌بندی کنه در مقابل عظمت و قدرت خودش، میگه ان کید شیطان کان ضعیف، با اینکه خیلی کید بزرگی است. کل دستگاه فرائنه رو خدای متعال خلاصه میکنه. اعلمو انما لك، بدانید، حواستون باشه، این اعلموهای قرآن خیلی گوش کردنیه. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، اینهاست. البته هر یکیش هم اگه غفلت کنی آدم رو تا پایان فرصتش میبره. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بساط تکاثری که شیطان مسابقه بر سر قدرت و ثروتی که شیطان ایجاد میکنه آدم رو تا دم برزخ میبره، حتی زرتم المقابر. ولی کل این دستگاه، کل این مکائد شیطان مثل یه باران بهاری رویشیست. یعجب الکفار نباتو، اعجب الکفار نباتو، که مثل غیسن اعجب الکفار، کسی که کافره پشت صحنه رو نمیبینه، فقط دنیا رو میبینه، شگفت زده میشه. مؤمنی که پشت صحنه رو میبینه هیچ وقت در بهار شگفت زده نیست، در پاییز هم تأسف نمیخوره. بهار یه آیه است، اونم یه آیه است، کار خودش رو انجام میده. حالا غرضم اینه، خدا میتونه فهمت یه مروری به دستگاه شیطان میکنه که دستگاه دشمنان، دشمنان اینجوری هن. دشمنان احساس میکنن دست غالبن، احساس میکنن طرح اونا طرح زیباییست برای هدایت بشر. شیطان تزیین میکنه، خودش هم متکای اوناست، اونا تکیه میکنن به شیطان، شیطان هم میگه نجار لکم. این دستگاه محاسباتشون وقتی هم وارد میدان درگیری میشن برای غلبه بر رقیب خودشون، دنبال شهوترانی و خوشگذرانی و قدرت نمایی هن. قرآن به مسلمان ها میگه شما اینجوری نباشید، شما هم در مسیر دارید حرکت میکنید، شما هم پیروزی های فتوحاتی دارید، در مسیر فتوحات وقتی حرکت میکنید، درگیری و قتال مسلمون و مؤمن نباید اینجوری باشه. مؤمن وقتی وارد میدان قتال میشه دنبال قدرت نمایی و تبرز برا ناس و دنبال عرض کنم خوشگذرانی و رسیدن به لذات دنیا نباید باشه. شما نباید احساس کنید که امکاناتتون خیلی مهم، من تکیه به امکانات کنید، احساس کنید غلبه بر شما نمیشه. یه جا قرآن، حالا شاید جای دیگه هم هست ولی این یه مورد خیلی واضحه، قرآن وضعیت مسلمان ها رو توضیح میده که امکاناتشون به حسب ظاهر امکانات برتر بود، دست برتر بودن. بعد از فتح مکه که مسلمان ها رفتن بدون خونریزی مکه رو فتح کردن، کانون قرش و همپیمانانشون به دست اسلام افتاده. بعدم با چند هزار از تازه مسلمان ها با یه لشکر گسترده پیروز فاتح به سمت حنین حرکت کردن. از اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون شما رو شگفت زده کرد. از اعجبتکم کثرتکم و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، شما رو هیچ بی نیازتون نکرد. اونی که پیروزی میاره امکانات نیست، این امکانات شما رو بی نیاز نکرد. فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، با همه وسعت زمین براتون تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید به جنگ، فرار کردید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در مرحله بعد خدا اون آرامش رو بر قلب نبی اکرم و مؤمنین نازل کرد، کار به پیروزی رسید. ولی اونهایی که دچار اعجاب شده بودن متزلزل شدن، صحنه رو ترک کردن. عنایت می‌فرمایید. قرآن فهمد شما اینجوری نباشید، ولا تکونو، شما هم ملاقات هایی دارید، مواجه هایی دارید، توی مواجه ها ممکنه فتوحاتی باشه، قدرتی به دست بیاد، شما در مسیر دوچار این خطاها نشید، دنبال ریا و دنبال عرض کنم بتر و خوشگذرانی و محاسبات غلط هم نکنید، خیال نکنید شما دست برتری دو تکیه به امکاناتون بکن. فرما هم جامشون کردیم، اینا اینجوری خارج شدن، در جنگ بدر همینطوری، صحنه بدر دیگه، ما جمعشون کردیم، عذابشون کردیم، تازه یه عذابی هم تیشه روست. بعد میفهمد که و اینم عرض کردم خدای متعال میفهمد که این نتایج سخت، این عقوبت‌های دنیایی و اخروی عمل خودشونه، من ظلام نیستم، چون نیست که من ظلم بکنم به بنده خودم، او رو بی خودی دوچار رنج و عذاب کنم، انتخاب خودشه، مسیریه، لوازم مسیره. لذا اگر اینها در آخرتم واقعا برگردن، خدا قبول میکنه ازشون. یعنی کسی که حرکت کرده به سمت جهنم، حقیقتا اگه در جهنم نادم شد، خدا برش میگرد. چون جهنم یه تعلقاتیه دیگه، حفت به شهوات، مثلا وقتی وارد میدان شهوات میشه، باطنش جهنمه، باطلاقه، نمیخواد از این تعلقات بکنه. دیدید خدای نکرده اگر انسان لذت گناهی رو چشیده باشه، خیلی به سختی میشه ازش جدا بشه. اگر جدا نشه، این طعم گناه ارتباط با جهنمه دیگه، شعله های جهنمه در وجود انسان، این شعله ها رو باید خاموش کرد. خدا میتونه، باید انتخاب خودشونه. ولی اینجوری نیست که اگه کسی جهنم رو انتخاب کرد، من ببرمش بهشت، اینطوری نیست که. من ظلم بهشون نمی کنم، ولی من عقوبت دارم، دستگاه جهنم دارم، انتخاب کرد وارد دستگاه جهنم میشه. عنایت میکنید؟ البته روشنه، همینطوری که عمل خوب ما، این بهشت که نیست که، ما دانه میپاشیم، خدا امتحان فهمت، شما که زارع نیستید، شما حارسید، شما زمین شخ میبزنید، یه دانه میپاشید، انتم تزرعونه هم نحن زارعون، ما میرویانیم. خاری هم که دشمن رو زمین میریزه، اونم باز خدا میرویانه، ربوبیت الهیه. ولی بالاخره ربوبیت الهی، اگر بذر تو جهنم کاشتی، جهنم شعله ور میشه، چون نیست که بذر جهنمی رو بکاری بهشت باش درست بشه، یا خدای متعال رهاش کنه، اینجوری نیست. خیلی هاشو خدای متعال عفو میکنه، ولی یه جا هم که دیگه خدای متعال رها میکنه عمل، انسان گرفتار ادامه عمل خودش میشه. عمل ما گاهی اینجوریه دیگه، زهر الفساد فل بر و بل بر به ما کسب دید الناس، دریا و خشکی به فساد کشیده میشه. ما یه موقعی هممون از این تجربه داریم، آجرها رو پشت سر هم میشیدیم، یه تلنگر به اولی میذاریم، 1000 تا آجر، 100 تا آجر، 50 تا آجر رو هم میریخ. عمل آدم اینجوریه، آدم خیال میکنه عملی که کردی تمام شد، تمام نشده. تو دنیای مترابط این تبدیل میشه به یه امری. اگر استغفار کنی، توبه کنی، خدا امثال تدارک خطاهاتو میکنه، نکنی گرفتار خطای عمل خودتی، در محاصره عمل خودت قرار میگیری. فهمت کتعب آل فرعون، داستان آل فرعون هم همینه، کفار امت تو مثل آل فرعون هست. اولا نمیفهمد مثل فرعون، کتعب آل فرعون، ما یه فرعون داریم، یه آل فرعون، یا ابی سفیان داریم، یا آل ابی سفیان داریم، آل زیاد داریم. آل کسانی هستن که ملحق میشن به یه شخصی. در روایات دیدید ذیل این آیه شریفه، روایات شد در تفاسیر روایی ببینید، من نجاشی نقل کردن، بعضی شما بولنی نقل کردن که من تبعنی فانه منی، در سوره مبارکه ابراهیم است، ابراهیم فرمود در کی تبعیت از من کنه، از من است، ملحق به منه. اونجا روایاتی داره، بعضی روایت داره من احبنا اهل البیت فهو منا، کسی محب ما باشه، واقعا در مقام محبت باشه، مناس، ملحق به ماست. در یه روایتی داره من تقا منکم، کسی از شما، کسی اهل تقوا باشه و عمل صالح، من تقا منکم و اصلح، تقوا و صلاح داشته باشه، فهو مننا اهل البیت، از ماست. حضرت گفت مننا از شماست؟ حضرت فرمودن بله، قرآن خوندید؟ حضرت ابراهیم فرمود من تبعنی فهو ملحق میشه انسان، واقعا الحاق پیدا میکنه. یعنی همینطوری که ما یه توالد جسمی داریم و نسلی متولد میشن از یک کسی به اون ملحقن، واقعا یه توالد روحی هم داریم، حول انبیای امتی متولد میشه، حول فرعون هم یه امتی متولد میشه، تبعیت میکنن، فرهنگ اونا رو قبول میکنن، دستورات اونا رو قبول میکنن، راه اونا رو میرن، ملحق به اونها میشن دیگه، اینا میشن آل. در همین روایت راوی از امام صادق ظاهرن سوال کرد، از آل الرسول هم هست، من اتقا و اصله، من اتقا منکم و اصله، فهو من ناهل البیت،
اول گفت آقا من نوع از شماست، مگه شدنیه چنین چیزی؟ بعد میگفت از آل الرسول هم هست؟ حضرت فرمودن بله از آل الرسول. عنایت کردین آل اون کسیست که ملحق میشه، غیر از توالد جسمی یه رشتهی برای الحاق به انبیا هست، انسان متصل میشه، مننا میشه، از سلمان و مننا اهل البیت. این مننا قرار دادی نیست، یعنی ملحق حقیقتن، کما اینکه قوای شما به شما ملحقن، از شما هستن، دست شما از شماست دیگه، چشم و گوش شما. اگر کسی تبعیت کنه از نبی اکرم به طوری که اراده نبی اکرم در قوای او جاری بشه نه اراده خودش، خودشو تسلیم کنه، میشه مننا، ملحق میشه، واقعا دست نبی اکرم میشه، کما اینکه امیرالمومنین دست رسول خداست، نبی اکرم دست خداست، ید الله فوق ایدیکم، امیرالمومنین ید الله هم واقعا مالک اشتر، دست امیرالمومنین ملحق به حضرته، از قوای حضرت، حضرت با او کار میکنه در عالم دیگه. عنایت کردیم. پس آل یه مفهومی پیش از نسل و ذریه و اینا داره. آل فرعون دعبشون این بود، آل فرعون اونایی که ملحق به فرعون بودن، طرح او رو قبول داشتن، راه او رو قبول داشتن، در مقابل حضرت موسی پایداری میکردن بر اعتقادات او، بر سخن او، بر طرح او، بر برنامه او، حرف او رو حرف حق میدونستن، دنبال سر ملحق به او بودن. دعبشون این بود. دو تا نکته رو خدا فرموده، کدأ به آل فرعون والذین من قبله، این فقط آل فرعون هم نیستن، کفار قبلی هم همینطوری بودن. اینا دو تا خطا داشتن، ما نشانه های روشن فرستادیم اینا کفران کردن، یکی کفر به آیات، کفران آیات. فأخذهم الله بذنوبهم، خدای متعال اخذشون کرد. چجوری به ذنوبشون؟ کسی که دوچار کفران آیات میشه یه کارهایی میکنه، اون عمل دنباله داره، زن به دنباله عمل خود انسان میگن دیگه، یه موقع این ذنوب رو خدا با مغفرت تدارک میکنه، یه بار عکس میکنه به ذنوب، به دنباله عمل خود تخص میکنه. آدمی که دامن خودش رو آتش زد، یه موقعی خاموش میکنن آتش دامنشو، میشه مغفرت، یه موقع رهاش میکنن تو آتش خودش میسوزه. و کیش به شما گفته بیا بنزین حرف بنزین آتش بزنی؟ نمیدونستی؟ میدونستی. کفر او با آیاتنا، حرفای خدا و انبیا حرفای مبهم نیست، خیلی روشن حرف میزنن، راه رو روشن نشون میدن، حق و باطل رو روشن نشون میدن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این شیطان شیاطینن که القا میکنن حرفای انبیا مبهمه، حرفای اونا مبهمه. در سوره مبارکه ابراهیم ببینید، به حضرت ابراهیم میگن که حرفای شما روشن نیست، ما نمیفهمیم چی میگی. هست ابراهیم از میخوام فقط به انبیا میگن، به انبیا میگفتن که انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه، ما نسبت به حرفای شما در شکیم، بلکه مریب بدگمانیم، شما هم مثل ما دنبال این هستید که از این نمد یه کلاهی بر سر خودتون بردارید، چون اهل دنیا اینجوری هستند، خودشون میفهمن. الان فرائنه که میفهمن، ممکنه فریب خورده ها نفهمن، میفهمه سخن از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو این منشوری که نوشتن همش بازیه، جنگ دوم را انداختن، جنگ اول و دوم، ده ها میلیون دادن کشتن، یه رعبی بر جهان حاکم کردن، در فضای رعب یه نظام جدیدی رو بر عالم حاکم کردن، دولت ملت‌ها رو شکل دادن، سازمان ملل و قانون اساسی عالم رو نوشتن و منشور ملل رو نوشتن. خودشون میدونن همش دروغه، خودشون میدونن یه ساختار تحقق سلطه اوناست. یعنی میفهمید انبیا هم خیال میکنن مثل خودشون، هم میگن شما مثل ما هستید، دعوا سر قدرته. یزید وقتی سر مطهر سید و شهدا رو جلوش دید حرفش چیه؟ یعوذ بالله لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اون جا اولا وحیون لعیت اشاخی به بدرن شهدو، وحی نبود، همش بازی قدرت بود. ای کاش کشته های بدر که از ما کشته شدن زنده بودن، میدیدن که ما انتقامشون رو گرفتیم، قدرت برگشت به طرف ما. میگن بازی قدرت. انبیا میان آیات روشن الهی مسیر رو واضح میکنن، اینا کفر به آیات میورزن، کفران میکنن. خدای متعال به یه نقطه ای که میرسه فأخذهم الله بذنوبهم، مؤمن هم ممکنه یه جایی دوچار زن بشه، ولی الله جنود السماوات والارض، در سوره مبارکه به نظرم نجمه. خدای متعال میفرماید همه جنود آسمان و زمین لشکر خداست، ولله جنود السماوات والارض. خب حالا این جنود السماوات که در اختیار خدا هست، خدا ما این جنود چه میکنه؟ عزم خامر الله ما فی السماوات و ما فی الارض، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. این قوای عالم در اختیار خداست. اونایی که بد کردن خدا مجازات میکنه، اونایی هم که کار خوب کردن خدا امثال پاداش خوبشون میده. احسنوا کیان الذین یشتدمون کبائر الاسم والفواحش الا لمن، اونایی که از کبائر دوری میکنن الا اینکه بلغزن. ازاد داره روایت داره مؤمن طبیعتش گناه نیست، گناه در مؤمن لمم لغزشه. افهمت الذین احسنوا کیان، اونایی هستن که از کبائر اجتناب میکنن، از فواحش اجتناب میکنن الا اینکه بلغزن. ان ربک و ان ربک واسع المغفره لله ما فی السماوات و تمام آسمان و زمین قوای الهی است، جنود خداست، در اختیار خداست. خدا متعال واسع المغفره است. یه جایی مؤمن اگه گناهی کرد این گناه منتشر میشه، یه حرف انسان میزنه گاهی اوقات این حرف ده دهن ده دست میچرخه تبدیل میشه به قتل. روز قیامت تو پرونده آدم قتل نوشتن، میگه خدا من همه کار کردم کسی رو نکشتم، میگن اون حرفو زدی ده دهن گشتی تبدیل شده به قتل، شما شریک. خدا متعال واسع المغفره است، میتونه تمام وسعت گناه شما رو پاک بکنه. ان ربک واسع المغفره. ولی نسبت به کسی که کافر به آیات الله، کفران میکنه، ما راه نشون میدیم، نشانه های روشن میاد، کفر میبرزه، ما نسبت به او با ذنوب خودش اخذش میکنیم، رها میکنیم عملشو، میفته وسط آتش خودش. آدم اگر رفت در یه جنگلی، تو این جنگل به جای اینکه زندگی جنگل آتش زد، خودش تو آتش خودش محاصره میشه. هرچه سرش بیاد کار خودشه. خدای متعال که دست از سنتش بر نمیداره، شما جنگل آتش بزنید نسوزه، میسوزه. قواعد الهی، سنت های الهی جاری میشه. یه جاییست خدای متعال مغفرت میفرسته، بله مؤمن گناه کرده الا لمم، نمیخواد با خدا درگیر بشه، قصد دعوا و نزاع با خدا نداره. یه جایی خطا میکنه، بله مؤمنم ممکنه خطا کنه، ولی خطاست، لممه. خدای متعال نسبت به اینا میفرماد که مغفرت تدارک میکنه، ان ربک واسع المغفره. آل فرعون اینجوری هن، فرعون و پیروانش و قبلیاشون که دعوه آل فرعون و الذین من قبل کذبوا با کفروا با آیات الله. آیات نازل شد، روشن شد راه، اینا کفران کردن. فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب. خدا متعال تواناست. اسیر کار ما نمیشه که بخوایم ما سنت های خدا رو به هم بزنیم، نظام عالم به خاطر خطای ما به هم بخوره، که به هم نمیخوره. اگر شما متناسب با سنت های الهی راه نرفتید، شما گرفتار عذاب میشید، هیچ دستگاه خدا هم به هم نمیخوره. بعدم محاصرتون میکنن، صفاتون رو جدا میکنن، در جهنم محاصرتون میکنن، هیچ دستتون هم به جبهه مؤمنی نمیرسه. خدای متعال هم قوی است هم شدید العقاب. خب این اخذ الهی چیه؟ اخذ الهی نه، ان رب ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان الله سمیع علیم. خدا متعال وقتی نعمت داد، نعمت رو تغییر نمیده. خدا متعال نعمت نداره که پس بگیره، اینو در روایات هست. خدا متعال نعمتاشو نمیده که از ما پس بگیره. که اگر یه جایی مسیر نعمت تغییر میکنه، خودت مسیر نعمت رو تغییر دادی. لم یکو مغیرن نعمتن انعمها علا قومن حتی یغیرو ما به انفسهن. وقتی خودتو تغییر میدی، خودتو در مسیر کفران نعمت قرار میدی، خدا میتوان نعمتاشو جمع میکنه. ان الله و ان الله سمیع علیم. سمع و علم، این دو صفت رو اینجا میفرماد. خدا امتحان میداند شما چه کار دارید میکنید، میشنود. این طور نیست که طرح های شما از خدا مخفی است، آل فرعون اینجوری هن و پیشینی هاشون اونایی که ملحق میشن به فرعون، طرح فرعون رو قبول میکنن، آیات بیانه خدا رو زیر پا میذارن. شاید از این آیه بعد استفاده بشه که مقصود از کفر، کفران نعمت هاست. ما نعمت ها رو بهشون دادیم، راه رو هم براشون باز کردیم که چجوری از این نعمت رو استفاده کنن. یه موقع خدا متعال امکانات به انسان میده، طرح خدا برای ما روشن نیست که ما از این امکانات چجوری باید استفاده کنیم. اینجا کفران نیست. اگر انسان امکانات داشته باشه ولی راه باز نباشه، از این امکانات استفاده غلط کنه، اگر آیات بینات نیاد، این کفران نعمت نیست. ولی وقتی خدا متعال امکانات میده، مسیر رو هم روشن میکنه، واضح میکنه که با این امکانات چه باید کرد، اگر شما کفران کردید، تکذیب کردید آیات، کفر رو به آیات الله، خدا متعال نعمتاشو جمع میکنه. فهمید آل فرعون اینجوری بودن، ما بهشون امکانات داده بودیم، میشد با این امکانات راه بهتری برن، نرفتن، ما جمع کردیم امکانات. این عذاب خداست، امکانات رو ازشون گرفتیم، دوچار ذنوب خودشون شدن، دوچار ادامه اعمال خودشون شدن، ما جمع نکردیم عملشون رو. نمیخوام مثال بزنم و اینا، مثالای قرآن رو نباید اینقدر سخیف معنا کرد. با شرمندگی من عرض میکنم، اینایی که در آغاز دوران تجدد میگفتن خب دوران این که ما از انبیا تبعیت کنیم گذشته، بشر بالغ شده، دوران سبابت بشر گذشته، اصل روشنگری دیگه، ما دیگه احتیاج به انبیا نداریم، ما دیگه احتیاج هم نداریم ببینیم از عالم بالا چه دستور میاد، ما خودمون در عالم هر جوری میخوایم عالمو به نفع خودمون میچرخانیم، عالمو میسازیم اونطوری که میخوایم. خب ساختن، بفرمایید، ساختن دیگه. این بحران محیط زیست که الان میگن اینا، خیال میکنه عالم در اختیار هر جوری چرخاندی میچرخد، اینطوری نیست که. مگه تو خدای عالمی؟ مگه تو میتونی سنن عالمو به هم بزنی؟ خودت تو جهنمی که خودت داری درست میکنی محبوس میکنی. من محیط زیستشو میگم و اخلاقش هم همینه، بقیه چیزایی هم که آوردن همینه. وقتی طغیان کردی در مقابل خدای متعال، آیا راه حرفای روشن خدا رو زیر پا گذاشتی، امکانات تو خودتو بر علیه خودت به کار میگیره خدای متعال. اینجوری نیست تو آتش روشن کنه دیگران بسوزن، خودت هم میگیره میسوزونه دیگه، میشه همین جهنمی که درست کرده، راه فرارم ندارم. حالا باز دنبال این افتادم مثلا برای مسخرات دیگه ای برخون سماوات تسخیر کنن، اینجوری نیست. اونجا هم برید همینه، خدای آسمان زمین یکیست. من همیشه عرض میکردم بحران محیط زیست بحران خروج از سنت توحید و اخلاق انبیاست. وقتی از اخلاق انبیا خارج میشی، خودت بر خودت جهنم درست میکنی. راهش هم توبه و رجوع به انبیاست، برنگردید همینه، راه دیگه وجود نداره. که خدای متعال میفرماید که ما آل فرعون سنتشون اینه، در قوم شما هم همینه، اونایی که تبعیت از اون مسیر میکنن، مستکبرین عالم که در مقابل خدا ایستادن، طرحی مقابل طرح خدا دارن، میگن حرف خدا دروغ، حرف ما راسته، اینا هم همینا. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید، روایات زیلش هم ملاحظه فرمودین، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینا دو گروه هن با هم مخاصمه دارن، دعواشون هم سر ربشونه، سر پروردگار منازعه میکنن، دعوا سر تسخیر امکانات عالم نیست. بله قدرت های مادی نگاهشون به حطام الدنیا است، دعواشون سر دنیا است، جنگ های بزرگی که تو دنیا را انداختن برای بر سر امکانات مادی بوده، الان هم همینطوره، نزاعشون بر سر تقسیم منابع عالمه، منابع انسانی، منابع طبیعی، سر این با هم دعوا میکنن. ولی انبیا دنبال این چیزا نبودن که فقط این دو گروه سر پروردگار دعوا دارن. حضرت فرمود ما هستیم و بنی امیه. جدم ابو با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه، سیدالشهدا با یزید، فرزندم امام زمان با سفیانی. این دوتا نزاع دعواش سر چیه؟ ما میگیم رب پروردگار راست گفت، اونا میگن دروغ گفت. پروردگار راست گفت یعنی چی؟ یعنی رب العالمین یه برنامه‌ای برای عالم داره، یه طرحی برای عالم داره، عالمو میخواد یه جوری اداره کنه. اینا میگن طرح خدا دروغه، ما درست میفهمیم. همین حرفی که فرعونه عالم امروز میگن دیگه، میگن دوره انبیا گذشته، دوره سباب، ما خودمون بلدیم عالم رو اداره کنیم. انبیا خیلی که میخوان حرف بزنن برن تو مسجد ها، برن تو کلیسا ها، بدن ما اداره کنیم بشر. درسته؟ این نزاع بر سر پروردگاره، سر رب. انبیا سر این نزاع میکنن، دعوا سر دنیا که نیست که. تخاصم بر سر تبعیت از خدا و دین الهی و طرح خدا و طرح دشمنه. اونا میگن ما خودمون بشر اداره میکنیم، ما درست میفهمیم، ما میگیم طرح خدا درسته، بعد برنامه خدا در عالم پیاده بشه. این تبدیل به نزاع میشه. نزاع بر سر امکانات مادی نیست. خب انبیا میان حرف روشن میزنن، راه رو هم نشون میدن، امکانات هم خدا داده. کفران میکنید؟ خدا میتونه نعمت رو تغییر میده. چجوری تغییر میده؟ وقتی شما مسیر شکر رو تبدیل میکنی، خدا میتونه تو رو به عمل خودت اخص میکنه. این نعمت ها اگر شکر بشه، لئن شکرتم لازیدن نکن. مهمترین نعمت هم میدونید نعمت هدایت و نعمت انبیاست. این نعمت اصلیست. وذکرون نعمت الله علیکم کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمت اخوان و کنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها. نعمت پیغمبر خداست. یادتون باشه این نعمت که آمد، عداوت تبدیل به الفت شد و اخوت درست شد. این نعمت آمد، جهنم تبدیل به بهشت شد. کفران کنید دوباره بهشت جهنم برمیگرده. این جهنم خودتون به پا کردید. رضا خدای متعال وقتی کفران این نعمت رو توضیح میده، فرمود علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم. ندیدی این نعمت رو تبدیل به کلمه کفر کردن، تبدیل نعمت کردن، جهنم به پا شد، جهنم درست کردن. این همونه دیگه، کدعب آل فرعون. اینجور نیست که نمیفهمیدن. میدونید همین روزا بعد رحلت حضرت گفتن شما جوانی یا شما به سر کار اختلاف میشه و زیر بارت نمیرن و از این حرف. ما این شوخی های اینطوری براشون روشن نبود که کسی جز امیرالمومنین نمیتونه خلافت رسول رو داشته باشه. مثل روز روشن بود، ابهام در این نبود که. حرفا روشنه، نمیپسندن، کفران میکنن، خدای متعال به ذنوبشون به ادامه عملشون اخص میشه. همینی که شد جهنم درست میشه. و اما پیشینیان هم اینجوری بودن، اینا هم اینطوری هن. میگه شما مثل اینا نباشید. آیه بعد میفرماید که کدع به آل فرعون، باز دوباره روش دیگرشونو میگه. والذین من قبلهم، هم آل فرعون هم پیشینیانی که این مسیر رو میرفتن، کذبوا به آیات ربهم، پروردگارشون آیات و فرستاد، راه رو روشن کرد، تکذیب کردن. یه مرحله کفرانه که مرحله تکذیبه. انبیا می آمدن با حرف روشن، حضرت موسی حرفش هیچ مبهم نبود، هیچ. اگر میگن نمیفهمیم چی میگید، این از باب اینه که نمیخوان بفهمن. البته روشن، آدم وقتی در معاناد با خدا قرار گرفت، از یه جایی به بعد دیگه نمیفهمه، درسته. ولی حرفای انبیا روشن، اول میفهمن، تکذیب میکنن. پس یه مرحله کفران آیات، تغییر نعمت پیدا میشه، نعمت ها برمیگرد، امکانات بر علیه خود انسان قرار میگیره، انسان در محاصره نحوه مواجهه خودش با امکانات قرار میگیره. حتی یغیروا ما به انفسهم، خودشون رو در مسیر کفران قرار میدن، امکانات عالم بر علیهشون قرار میگیره. یه مرحله تکذیب آیاته، کذبوا به آیات ربهم. این کلمات معنا داره دیگه، آیات رب ربوبیت داره، داره هدایت میکند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا مثلا برای هدایت آیات روشن میفرسته. وقتی تکذیب کردی فاهلکناهم بذنوبهم، اینجا مرحله هلاکته، با عمل خودشون خودشونو هلاک میکنیم. کی به فرعون گفته بود دنبال حضرت موسی بیا تو دریا؟ خیال کردی محیط امن براتون هم؟ خودت آمدی وسط دریا، ما هم غرقت کردیم. فاهلک، یه جایی تکذیب آیاته. وقت عنایت کنید، بحث بسیار مهمی است. تمام آیات عالم که روشنند، آیات بیناتن، قرآن فهمد بل هو به آیاتون بینات، قرآن سراسر آیات روشنه، هیچ ابهامی درش نیست. این آیات بینات چه نسبتی با امام و رسول دارن؟ بل هو به آیاتون بینات فی قلوب الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات بینات در صدر قله وجودی اون انسان است که خدا علم بهش داده. اگر رو به او آوردی آیات برات بیان میشه، اگه پشت به او کردی آیات بیان نیست. تمام عالم آیات خداست، درسته؟ چیزی جز آیات در عالم نیست. به درون نگاه کنید آیات الله، بیرون نگاه کنید آیات الله. ولی چه وقت آیات آیات میشه؟ چراغهایی که انبیا روشن میکنن آیات، اصلا مسیر هدایت مسیر پر از آیاته. هر وقت انسان دید نشانه نداره بدونه داره بیراه میره. اگر راه درست رو میره حتما پر از نشانه است. دیدن تو جاده اتوبان داره میره نشانه داره دیگه، منتها باید بری تا نشانه ها آشکار شه. وایستی که نشانه ها آشکار نیست، هرچی میری نشانه های بعدی میاد. اگر دیدی یه جای دیگه جاده بی نشانه است بدون داری اشتباه میری. حالا اینو مفصل بحثش در قرآن که مسیر هدایت مسیر پر از آیاته. پروردگار میخواد هدایت کنه، آیات روشن میفرسته. این مسیر پر از آیات اگر رفتی نشانه های بعدی هم برات روشن میشه، اگر نرفتید و بعد تکذیب کردی آیاتو دچار هلاک میشه. حال ارزمی بود این عالم که آیات خداست، چه وقت عالم برای انسان آیات میشه؟ چجوری میشه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتا یتبین لهم انه الحق؟ آیات خودمونو در بیرون و در درون بهشون نشون میدیم، هر کجا نگاه میکنه آیات میبینه. به سماوات نگاه میکنه آیات میبینه، درون خودش نگاه میکنه آیات میبینه. چجوری میشه عالم برای انسان آیات میشه؟ عنایت کنید وقتی عالم آیات میشه که با انبیا راه برید. انبیا اگر باشون راه برید تمام عالم رو برات آیات بینات میکنن. البته یه قواعدی داره، یه مسیری داره. ان فی خلق، آیات سحر سوره آل عمران خاطرتون است، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، خلقت آسمان و زمین گشت رفت آمدش لآیات، اما لأول الباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم در همه احوال اهل ذکرن انسن و یتفکرون فی خلق السماوات. عالم براشون آیات میفهمن، نگاه میکنه با آسمان و زمین میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا باطل نیست، دو فقط نه عذاب النار به همین سرعت، بله به همین سرعت عالم میشه آیات. آیات شدن عالم یه قواعدی داره، اصلی حرکت با انبیاست. لذا آیه اصلی خود امامه، مال الله آیتون هی اکبر منی، مال الله آیتون نبأ هی اعظم من، نبأ اصلی خود امامه. اگر با امام همراه شدی اخبار غیب بهت میرسه، اگر با امام همراه شدی تمام عالم برات آیات میشه. ببینید وقتی خورشید طلوع میکنه هوا روشن میشه، آدم چشمش باز میشه میبینه. شب تاریک ظلمت مسی چی نمیبینی؟ الامام که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم، امام تجلی میکنه عالم روشن میشه. اگه با امام را رفتی تمام عالم میشه آیات. اگر از انبیا فاصله گرفتی تمام عالم میشه حجوب. راهش هم دیگه استدلال و اینا نیست. دیدید بعضی هم اینا این علوم انسان رو موحد میکنه. خواهی موحد میکنه، چرا دانشمندان عصر روشنگری موحد نشدن؟ هرچه بیشتر علوم گسترش پیدا کرده، میگن علوم هرچی گسترش پیدا کرد دایره خدا رو محدود کرد. میگن بشر با جهالتش معتقده به خدا بود، چون نمیدونست حوادث چجوری اتفاق میفتن، پای خدا رو وسط میکشید. هرچی علم گسترش پیدا میکنه دایره نفوذ خدا محدود میشه. واقعا هم همینطوره. علم عرفی همینه، علم عرفی که ایمان میاره، که رشد میاره. علم زمینی سکولار که بنیانش بر مبادی مادیست که یقین میاره. عالم وقتی حرف انبیا آیاته، ولی یک چشم تو رو به انبیا بستی تمام میشه ظلمات. همین قرآن، همین قرآن که کتاب هدایت اعظم کد، هدن للناسه، هدن للمتقینه، درسته؟ هدایت هایی داره برای عموم و برای خواص. همین کتاب یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، ولی و ما یزل به الا الفاسقین، غلط نخونده باشم آیه رو، یهدی به میشه و یزل به میشه و ما یزل به الا الفاسقین. قرآن با این خدا با این متعال یزل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یزل به الا الفاسقین. خدا متعال با این قرآن فاسق رو اذلال میکنه. فاسق کیست؟ الذین ینقضون عهد الله. ما یه قرارایی با خدا داشتیم، قرار بود با امام را بریم، با انبیا را بریم، زیر قرارت میزنی کتاب هدایت تو رو گمراه میکنه، رشته اتصال تو به انبیا به هم میزنی، یقتعون ما امر الله به ان یوصل، یه روابط دیگه در عالم درست میکنی، انبیا رو میذاری کنار، نظام انبیا رو به هم میزنی، یه نظام دیگری خودت درست میکنی، خب اذلال میشی. این که ما گاهی برامون سخته که چطور حرفای انبیا بله اگه با انبیا راه بری میفهمی همش آیات، اگر پا نذاری رو آیات خدا، آیات خدا آیه است، وقتی پشت میکنی به خورشید تو تاریکی قرار میگیری، رو به خورشید که راه بری عالم نوره. قرآن میفهمد ما انبیا رو فرستادیم با آیات روشن، اول کفران کردن، ما هم نعمت ها رو برگردوندیم، یه جوری راه رفتن پشت به آیات ما. عالم نشانه های توحیده، وقتی زیر پا گذاشتی بر مدار نفس خودت و خواسته خودت حرکت کردی، نعمت ها بر علیه تو میشه. دوم بعد میرسه مرحله انبیا رو تکذیب میکنه، نه فقط با انبیا راه نمیره، میگه اینا دروغ میگن، حرف منه، تکذیب میکنه حضرت موسی رو. فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون، نه فقط فرعون، آل فرعون هم غرق کردیم، و کلون کانوا ظالمین. اینم به خاطر این بود که اینا ظالم بودن، تعدی از حدود الهی کردن، خیال کردن عالم در اختیار من، هر جوری میخوای تو این عالم مگه میشه راه بری؟ پا تو از حدود خدا بیرون بذاری اخذت میکنه. یک خدا که بیشتر در عالم نیست، خدا هم که با میل ما راه نمیره، لو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات، اگه بنا باشه حق تابع اهواء ما بشه همه عالم به هم میخوره. حق با مدار الوهیت الهی، عالم با مدار الوهیت الهی و حق را میره، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم اینا. و خیلی هم ما با آیات روشن حرفمون رو میزنیم، مسیر حق روشن میکنیم، کفران میکنه، پشت به آیات میکنه، نعمت ها رو خرج خودش میکنه، در مسیر خرج نمیکنه، ما هم نعمت ها رو تبدیل میکنه، تکذیب میکنه، ما هم اخذشون میکنیم، فهلکنا جمعشون میکنه. در امت شما هم همینطوری، اینطوری نیست که اگه فرعون سر برداشتن ما رهاشون کنیم که، و کلون کانو ظالمین این نشرت دوا. بعد یه بحث دیگه مطرح میشه، الله شب آینده عرض میکنم دیگه، فرصت گذشت. و اون بحث این است که خدا امتحان میفهمد حالا شما مسلمان ها در مسیر مواجهه ها و ملاقات های دشمن با متعددی با دشمن بعد از این هستید، حواستون باشه نگاهتون مثل دشمن نشه، درست راه برید، دوچار اون آفت ها نشید، ولی شما هم گرفته میشید، اخذ میشید. بعد میفهمد حالا در مسیر شما قراردادهاییست تو این مواجهه ها، این قراردادها چجوری باید بسته بشه، چجوری با دشمنان خودتون وارد معاهده و قرار و اینها بشید، خیلی بحث مهمیست که در این سوره ازش گفته. نکات بسیار لطیفی هم داره که چجوری با دشمن قرار ببندید، تا کجا پای قرار بایستید، کجا به قرار متعهد نباشید، چه کار کنید تا دشمن مجبور شه با شما پای قرار منصفانه بنشینه. اینا رو در آیات بعد توضیح میده، ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم. السلام علیکم یا رسول الله.